بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه میگوید حل مناقشه هسته‌ای ایران نیازمند تلاشی دیپلماتیک است. در یک حمله هوایی در مرز افغانستان و پاکستان 61 تن کشته شدند. آنگلا مرکل میگوید باید به یونان مقروض کمک کرد. عزیزان، ساعت 30 ثانیه بامداد جمعه ششم فروردین ماه 1389 خورشیدی است. اولین آدینه در سال نو که برابر خواهد بود با 26 ماه مارس سال 2010 میلادی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، جایی که هنوز روز جمعه از راه نرسیده و ساعت تنها 20:31 دقیقه پنجشنبه است، به شما سلام میکنیم. البته همکاران دیگری هم یک به یک با گزارشاشون به ما و شما خواهند پیوست. از طرف اونها و خودمون سال نو رو به همگی شما عزیزان تبریک میگیم، به ویژه از طرف اونهایی که به دلیل نوع کارشون اصلا یا صدا ندارن و یا صداشون رو کمتر میشنوید، مثل تکنسین های استودیو، کارگردانان فنی و برای بچه های وبسایت رادیو فردا. همگی ما براتون سلامت، سعادت و پیروزی در سال نو آرزو میکنیم و بدون فوت وقت سری بزنیم به جهان خبر و تازه ترین خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. ترکیه اعلام کرد باید به راه حل دیپلماتیک در مناقشه هسته‌ای ایران فرصت بیشتری داده شود. بوراک اوزوگرگین، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه، روز چهارشنبه تاکید کرد که در مورد مناقشه هسته‌ای ایران همچنان به تلاش دیپلماتیک بیشتری نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است کشورش با در اختیار داشتن جنگ افزار هسته‌ای از سوی هر کشوری در خاورمیانه مخالف است، اما ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. ترکیه یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است. خبرهای دریافتی از ایران حاکی از آن است که رسول بوداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از 26 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده است. گفته می شود دلیل اعتصاب قضای این فعال حقوق معلمان اعتراض به وضعیت نامعلومش پس از حدود 7 ماه بازداشت است. در ایران برخی دیگر از فعالان حقوق معلمان از جمله فرزاد کمانگر و هاشم خواستار نیز در زندان به سر می برند. در آستانه سال 89 برخی دیگر از زندانیان سیاسی در زندان وینیس اعلام کرده بودند که در اعتراض به نبودن حداقل امکانات، بلا تکلیفی وضعیت، نداشتن اجازه مرخصی استحقاقی و استعلاجی و موارد دیگر دست به اعتصاب قضا می زنند. مقام های پاکستانی می گویند در یک حمله هوایی ارتش این کشور 61 تن که گفته می شود از ستیزه جویان بودند در یک مدرسه مذهبی کشته شدند. این حمله هوایی در منطقه ماموزای در نزدیکی مرز افغانستان انجام شد. گفته می شود بسیاری از رهبران پاکستانی طالبان برای جلوگیری از حمله تهاجمی ارتش به جنوب آن کشور فرار کردند. دو مقام امنیتی پاکستانی که نخواستند نامشان فاش شود گفتند قرار بود رهبران طالبان در این مدرسه مذهبی با هم دیدار داشته باشند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داد یونان سراپا مقروض، یک خطر اقتصادی برای همه اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت آلمان از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای کمک به بحران اقتصادی یونان درخواست همکاری خواهد کرد. در همین حال نخست وزیر یونان از رهبران اتحادیه اروپا خواست تا برای تثبیت ارزش یورو دست به اقدام بزنند. ارزش واحد پول یورو در 10 ماه گذشته نسبت به دلار در پایین ترین حد خود قرار گرفته است. و یک فرمانده ارتش روسیه هشدار داد که هر گونه قرارداد خرید کشتی نظامی از فرانسه باید شامل فروش سلاح و برخی فناوری‌های نظامی هم بشود. ژنرال نیکولای ماکاروف روز چهارشنبه گفت روسیه تنها در صورتی کشتی نظامی را از فرانسه می‌خرد که این کشتی به تمام تجهیزات و سلاح‌ها مجهز باشد. پیشتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته بود این کشتی‌ها بدون هر گونه تجهیزات نظامی به روسیه فروخته خواهد شد.
با سپاس از هانا کاویانی و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. رئیس جمهوری سوریه میگوید هرچند به پیگیری روند صلح با اسرائیل متعهد است، اما امیدی به دولت اسرائیل ندارد. 900 فعال اجتماعی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواهان آزادی امید منتظری شدند. با سهراب مختاری، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، گفتگو کرده. میهمانی های نوروزی امسال با سالهای پیش بسیار متفاوت بود. قدرت های بزرگ گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه گفت دمشق ضمن اینکه خود را برای پیگیری روند صلح با اسرائیل متعهد می‌داند، اما هیچ امیدی به دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور در این زمینه ندارد. نادر وکیلی.
بشار اسد که در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی المنار لبنان شرکت کرده بود گفت جنگ بدترین راه حل است و ما باید برای استقرار صلح تلاش کنیم. رئیس جمهوری سوریه افسود اما این به آن معنا نیست که ما امیدی به دولت فعلی اسرائیل در این زمینه داریم. وی گفت من فکر نمی کنم اسرائیل نیز گزینه دیگری به جز صلح داشته باشد. بشار اسد در ادامه مصاحبهش خاطرنشان کرد واقعیت این است که اسرائیل امروزه هم ضعیفتر است و هم استفاده از گزینه نظامی دیگر تضمینی برای موجودیت اسرائیل نیست. سوریه و اسرائیل دست کم 4 دوره از مذاکرات غیر مستقیم صلح را با میانجیگری ترکیه برگزار کردند، مذاکراتی که نهایتاً در سال 2008 و پس از حمله اسرائیل به نوار غزه فرو پاشید. سوریه میگوید گفتگوهای مربوط به صلح بدون تعهد اسرائیل به خروج نیروهایش از بلندی‌های جولان میسر نیست، بلندی‌های استراتژیکی که در سال 1967 توسط اسرائیل تسخیر شد. در همین حال ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه ماه گذشته اسرائیل را متهم به زورگویی کرده بود، زیرا اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود اگر صلح میان دو کشور به جای نرسد امکان یک جنگ همه جانبه افزایش می‌یابد. دیپلمات‌های منطقه می‌گویند ادامه حمایت و پشتیبانی سوریه از حزب الله در چارچوب تبادل جنگ‌های لفظی تل آویو و دمشق امری بدیهی است، اما مقام‌های آمریکایی به سوریه به خاطر پشتیبانی‌اش از گروه حزب الله هشدار دادند، گروهی که از سوی ایران نیز حمایت می‌شود. بشار اسد در بخش دیگری از سخنانش گفت دولت وی در پشتیبانی از چیزی که او آن را مقاومت کشورهای عرب نام برد ثابت قدم است. آقای اسد گفت حتی مقاومت هم در پی صلح است، زیرا این جنبش به هنگام نبود صلح شکل گرفته است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 4 فروردین ماه طی انتشار بیانیه‌ای دولت ایران را متهم کرد که تحت عنوان دفاع از کشور در برابر جنگ سایبری حملات گسترده و هماهنگ شده ای را علیه 3 گروه حقوق بشری در ایران آغاز کرده است. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در بیانیه جدید این سازمان می‌گوید حکومت ایران برای آنکه بتواند معدود صداهای منتقد باقی مانده در این کشور را ساکت کند از بهانه‌های قدیمی مانند جاسوسی این افراد برای خارجی‌ها و تئوری توته استفاده کرده است. او می‌افزاید کاملا روشن است که این اقدام تنها برای سرکوب فعالان حقوق بشر در ایران صورت گرفته است. پایان نقل قول. حدود 2 هفته پیش و تنها 1 هفته مانده به نوروز دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد 30 نفر به دلیل دریافت کمک مالی از سازمان سیا و شرکت در جنگ سایبری برای بی‌ثبات کردن جمهوری اسلامی دستگیر شدند. دفتر دادستان تهران گفت این افراد پروژه‌ای را به عنوان ایران پراکسی اجرا کردند، اما فعالیت خود را تحت عناوین 3 گروه حقوق بشری در ایران یعنی کمیته گزارشگران حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران انجام می‌دادند. دیدبان حقوق بشر در این بیانیه به حمله آشکارای دولت ایران به گروه‌های حقوق بشری اشاره کرده و می‌نویسد دولت ایران وبسایت‌های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را مسدود کرده و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام‌هایی چون هک کردن سایت‌های دولتی، حمایت از مخالفین خارجی مانند گروه مجاهدین خلق، انتشار اکاذیب، تجمعات غیرقانونی، جنگ روانی و جاسوسی را متوجه این گروه‌های حقوق بشری کرده است. دیدبان حقوق بشر می‌افزاید هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات از سوی قوه قضاییه ایران ارائه نشده است. به نوشته این بیانیه، کمیته گزارشگران حقوق بشر که از سوی مطبوعات دولتی ایران و دفتر دادستانی متهم اصلی در اجرای پروژه ایران پراکسی معرفی شده، خود را یک سازمان مستقل و غیر حزبی می‌داند که فعالیت آن تنها جمع‌آوری مدارک و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران است. 3 نفر از کمیته مرکزی این سازمان، شیوان نظرآهاری، کوهیار گودرزی و نوید خانجانی بدون اتهام مشخصی هفته است که در زندان اوین به سر می‌برند. دو گروه دیگر حقوق بشری که به شرکت در جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی متهم شدند، کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و مجموعه فعالان حقوق بشر هستند. این دو سازمان نیز خود را سازمانی غیر سیاسی می‌دانند که تنها فعالیتشان در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. دیدبان حقوق بشر با اشاره به مصاحبه چند روز گذشته احمد باطبی، فعال دانشجویی و سخنگوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قول او می نویسد مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکنون هیچ نوع کمک مالی از هیچ سازمان و دولتی دریافت نکرده و هیچ گونه همکاری با حکومت‌های خارجی نداشته است. اگرچه هویت افراد بازداشتی در ارتباط با جنگ سایبری علیه جمهوری اسلامی اعلام نشده، اما گروه‌های حقوق بشر ایرانی نگرانند که تعدادی از اعضای گروه آنها که اخیراً توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند در میان این متهمان باشند.
مانیا منصور گزارش می‌داد. 900 فعال اجتماعی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط امید منتظری شدند. امید منتظری که از روز 7 دی ماه در بازداشت است، روز 10 بهمن به دادگاه جمعی برده و محاکمه شد و به تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شد و پس از یک ماه شعبه 15 دادگاه انقلاب امید منتظری را به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. 900 امضا کننده این نامه همچنین خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده امید منتظری شدند. امید منتظری 23 ساله دانشجوی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی است و در برخی نشریات در حوزه اندیشه و ادبیات فعالیت می‌کرده است. سهراب مختاری از اعضای شبکه جوانان ایرانی در برلین، از جمله 900 نفر فعال سرشناس در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری است که این بیانیه را امضا کردند. سهراب مختاری در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما درباره امید منتظری پاسخ می‌دهد.
بعد از انتخابات خب وقایع در ایران انقدر تأسف برانگیز و نگران کننده بود که همه ما وقایع رو دنبال می‌کردیم، اما خب نام امید منتظری و خانواده منتظری به دلیل اهمیتی که برای جامعه مدنی و جامعه آزادی‌خواه ایران داشت نگرانی ما را بیشتر برانگیخت و به این دلیل همواره سعی کردیم در این ماه‌ها خبر دستگیری و زندانی شدن امید منتظری و مادرشون خانم مهین فهیمی رو دنبال بکنیم. خوشحال هستیم که خانم فهیمی از زندان آزاد شدن و همچنان نگران پیگیر پرونده امید منتظری هستیم، چرا که اون هم بیش از 2 ماه که در زندانه و هنوز خبری از اینکه آیا پرونده اون به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت و چه تصمیمی در این باره گرفته خواهد شد نمیدونیم. ضمن اینکه میدونیم حکم بسیار سنگینی به عنوان 6 سال زندان حبس تعزیری به ایشون داده شده و همین دلیل این بیانیه چاپ شده.
اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از اتهامات آقای امید منتظریه. پایه و اساس اتهامات چه بوده؟
این اتهاماتیه که دادگاه اعلام کرد. ما فکر میکنیم که این اتهامات واهی هستن به خاطر اینکه فعالیت امید منتظری در چارچوب قانون بوده، در نشریات رسمی کشور قلم می‌زده و به عنوان یک روزنامه‌نگار مطالبی که تهیه می‌کرده رو به چاپ می‌رسونده و اینها نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه یک جامعه همواره به چنین اشخاصی نیازمنده برای ترقی فرهنگی و برای پیشرفت جامعه و برای پشتیبانی و حفاظت از حقوق بشر و حقوق مردم.
گفته شده که قاضی وکالتنامه رسمی که آقای منتظری به وکیل انتخابیشون داده بودن نپذیرفته بوده. دلیل محکمه پسند قاضی برای نپذیرفتن این وکالتنامه چه بوده؟
من فکر میکنم در واقع سناریو یا سیاستی در این ایام به خصوص پیش رفته در ایران و اون این بوده که فشار خیلی مضاعفی بر نسبت به قبل بر خانواده های بازماندگان و قربانیان کشتارهای دهه 60 آورده شده و امید منتظری فرزند حمید منتظری است که در کشتار تابستان 67 به قتل رسیده. ما همچنین میدونیم که قاضی طرباتی و کسانی که به این پرونده رسیدگی میکنند خودشون از کسانی هستند که در اعدامهای دهه 60 مسئول بودند و به همین دلیل عدالت نه تنها در رابطه با پرونده امید منتظری اجرا نشده، بلکه قاضی و کسانی که به این پرونده رسیدگی میکنند فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده هستند، چرا که نمیتونن بیطرف و بدون در نظر گرفتن بیطرفی قضایی که باید از اون برخوردار باشن نسبت به این پرونده اظهار نظر بکنن و احکام خودشون رو صادر کنن.
آقای مختاری، خانم مهین فهیمی مادر امید منتظری الان از زندان آزاد شدن. آیا شما از حال و روز وضعیت خانواده منتظری اطلاعاتی دارید؟
من اطلاعاتی از طرف آشنایان دنبال کردم میدونم که امید به رغم فشار روحی که پیش از دادگاه و همینطور بعد از دادگاه وجود داشته بود براش در زندان، امروز از روحیه خیلی خوبی برخورداره و خانواده نیز و دیگر دوستان همه منتظر این هستن که این حکم تجدید نظر بشه دربارش و امید بتونه بیرون بیاد. ضمن اینکه خب نگرانی ماست که عید متاسفانه امید در زندان بود و نتوانست در کنار خانوادش باشه و ما امیدواریم که امید منتظری و دیگر زندانیان سیاسی با توجه به اینکه اونها هیچ اقدامی علیه امنیت ملی کشور خودشون نکردن بلکه برای جامعه امن و یک امنیت ملی بهتر و بهبود جامعهشون فعالیت کردن بتونن در کنار خانوادهشون باشن. ضمن اینکه امید در این ایام میبایست امتحانات پایانی دانشگاه خودش رو در رشته حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی می‌نوشت و متأسفانه به دلیل این گرفتاری‌ها از دادن امتحاناش بازموند و امیدواریم که به زودی با آزادیش از زندان بتونه به درسش ادامه بده و همینطور دیگر فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران نیز از این آزادی برخوردار باشن و لازم نباشه که به دلایل واهی و به جرایمی که اصلا واقعیت ندارن در زندان باشن.
900 فعال اجتماعی و مدنی ایرانی و غیر ایرانی در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط امید منتظری شدند. گفتگوی رادیو فردا رو میشنیدید با سهراب مختاری از شبکه جوانان ایرانی در برلین.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. و برای ارائه قضاوت‌های خودتون پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113. آجیل، میوه و شیرینی، اینها پای ثابت مهمانی‌های نوروزی است، اما به این چند قلم کمی حرف‌های سیاسی و بحث درباره جنبش سبز و آینده جنبش اضافه کنید، اون وقت چیزی می شود نزدیک به آنچه این روزها در ایران در جریان است. مهمانی های نوروز امسال همچون دیگر سنت ها و مناسک نوروزی با سالهای قبل تفاوت هایی آشکار دارد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
وقتی احزاب سیاسی خودخواسته یا ناخواسته تعطیل هستند و اجازه فعالیت حتی به احزاب و گروه‌های اصلاح طلب دارای مجوز داده نمی‌شود، وقتی تعداد بسیاری از فعالان سیاسی یا بازداشت هستند یا با قید وثیقه‌های سنگین روز شمار پایان مرخصی‌های خود را به کار انداختند تا با پایان یافتن مرخصی‌های موقتی به سلول‌های خود برگردند، ظاهراً بهترین راه برای انجام فعالیتی نچندان سیاسی دید و بازدیدهای نوروزی است که این روزها به تنها خبر سایت‌ها و رسانه‌های تبدیل شده که تحولات جنبش سبز را پوشش می‌دهند. سران اصلاحات این روزها با دید و بازدید از زندانیان تازه آزاد شده یا در دیدار با خانواده بازداشت شدگانی که ایام نوروز را در زندان گذراندند، هم سنت عید نوروز را به جا می‌آورند و هم پیام‌هایی به هواداران خود می‌رسانند که جنبش سبز اگرچه آرام اما هنوز زنده است. به نظر می رسد دیدارهای نوروزی در توافقی نانوشته ابزاری کارآمد برای شکلگیری گفتگوهایی شده است که در دیگر عرصه ها و صحنه ها نمی توان انجام داد. تقی رحمانی، فعال سیاسی، در پیام نوروزی خود پیش از تحویل سال 89 از پتانسیل دیدارهای نوروزی برای پیگیری مطالبات جنبش سبز سخن گفته بود.
اخشار متوسط در دید بازدیدهای نقاط فراز و فرود این حرکت مدنی خودشون خوب تحلیل کنن و برای اخشار دیگه جامعه هم خودشون توضیح بدن که سال 89 سال با دستاوردی باشه.
آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، هم درباره استفاده از دیدارهای نوروزی به عنوان راهی برای تشکیل شبکه‌های اجتماعی کوچک چنین میگوید:
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی این یکی از خصوصیات این جنبشه که در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش میکنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش. ما در اعیاد مذهبی هم شاهد این بودیم که همین دید و بازدید ها انجام گرفت، پیام های ارسال شد و در واقع از سنن استفاده شد، چه سنن مذهبی و چه سنن ملی، برای وصل کردن بیشتر افراد به هم دیگه. بایستی فراموش نکنیم که در کشوری مثل ایران که سنن هنوز بسیار قوی هستن از یک سو و از توی دیگه به خاطر وجود سرکوب و سانسور شدیدی که بر مطبوعات و رسانه های گروه حاکم هست، به تبع سران جنبش و افراد حاضر در جنبش میمایستی که چاره اندیشی بکنند و در واقع در جهت پیدا کردن شبکه هایی باشن که بتونن اهداف سیاسی و اجتماعی خودشون رو هم به پیش ببرند.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس این را تجربه ای میداند که دیگر جنبش های سیاسی مدنی در کشورهای اروپای شرقی نیز تجربه کردند.
من اولین باری که این رو به طور مشهود در ایران دیدم زمان انتخابات اول آقای خاتمی بود. خب رادیو تلویزیون که به طور رسمی و سنتی در دست محافظه‌کاران بود و هست، اما وقتی که شما مشاهده میکردید که عده زیادی از رای دهندگان، تمام کسانی که من باشون آشنا میشدم در ایران مصاحبه میکردم، میگفتن که ما میخوایم بریم و با آقای خاتمی رای بدیم، به طبع این سوال در ذهن شما مطرح میشه که اینها چگونه بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن، بدون اینکه رسانه‌ای مثلا این پیام رو به اینها داده باشه، در چه ظرفی اینها با همدیگه گفتگو کردن و به این نتیجه رسیدن که مثلا برن به کاندید واحد رای بدن. و این ظرف در واقع همین ظرف شبکه‌های اجتماعی و خانوادگی و محلی و همسایگی بوده و اصولا نقش آنچه که بهشون میتونیم بگیم کارورزان سیاسی اینها هستن که در واقع نقش راهبری اصلی رو ایفا میکنن و به تبع با از طریق همین دید و بازدیدها هستش که در واقع پیام ها و گفتمان های مختلفی برده میشه در سطح افراد موجود در یک خانواده یا در یک همسایگی یا در یک محل و اینها کم کم به هم پیوند میخوره و میتونه به یک جنبش وسیع‌تر یا به خواست های وسیع‌تری هم بیانجامه. این یک نوعی از امتداد همون سنت هایی هست که ما در جامعه خودمون داریم و نیز آنچه که در سطح مدرنش به شکل فیسبوک یا توییتر داریم.
میرحسین موسوی چند ماه پس از برگزاری انتخابات و با تشدید فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌های منتقد، در بیانیه 11 خود به هواداران جنبش سبز و ایرانیان در سراسر جهان توصیه کرده بود در اولین قدم هسته‌های اجتماعی را در میان خود تقویت کنند. او توصیه کرده بود تا هواداران جنبش سبز خانه‌هایشان را رو در روی یکدیگر بسازند و به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهند، یعنی به هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه هستند بپردازند و اهمیت آنها را بشناسند. توصیه‌ای که به نظر می‌رسد نوروز و سنت‌های نوروزی بهترین بهانه برای شکل‌دهی آنها بوده است.
مهمانی‌های نوروزی امسال با سال‌های پیش بسیار تفاوت داشت. گزارش آرش حسنی‌ها را می‌شنیدید، اما بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
امید سعید باستانی را به همه شما زحمتکشان و مخلص رادیو فردا تبریک میگم. امید دارم سال پیش رو سالی سرشار از تندرستی و موفقیت برای شما عزیزان باشه.
میرحمدی هستم از بابایدر. خدایم اهورا، پیامبرانم زرتشت و کوروش بزرگ، امامانم داریوش بزرگ، خشایارشا و اناشیروان، نوادل و یزگرد، امام زمان من کاوه آهنگر، روحانیون من فردوسی و خیام، کتاب مقدس من شاهنامه، پیش من لوح حقوق بشر کوروش، عاشورایم قادسیه، شهدای من رستم فرخزاد و بابک خرمدین، پرچم من درفش کاویانی، بهشت آزاد، عید مهرگان و نوروز به همه ملت ایران مبارک با.
بوی نفرت پر شده هر جای شهر، نفرتی آکنده از ظلمت زنی، خواب نی دارم همین بیداری است، راه بویدن چرا بستن، چرا مردمان شهر، پس آدم کجا؟ تشکر میخوام بازم از برنامه خوبتون. نازنین هستم از ایران.
الو، من ابراهیم از تهران زنگ میزنم. من 76 ساله هستم.
و همه کارکنان رادیو فردا تبریک میگم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما عزیزان شنونده اطلاع حاصل کردیم که عده‌ای از ایرانیان معترض در مونیخ در مقابل هتل هالیدی این در این شهر هم اکنون در این لحظه تجمع کردند. همکار ما در آلمان شهرام میریان گزارشی در این باره دقایقی پیش فرستاده است که برای شما ارائه می‌کنیم.
در شامگاه پنجشنبه در پنجمین روز نوروز مراسم جشنی از سوی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مونیخ در هتل هالیدی این شهر برپا شده. همزمان با این مراسم در اعتراض به لگدمال شدن حقوق بشر و سرکوب آزادی‌ها در ایران از سوی سازمان اتحاد برای ایران در شهر مونیخ تظاهراتی در برابر همین هتل هالیدی این برپا شده. سخنگوی این تظاهرات خانم دکتر مریم سارمی دندانپزشک ساکن شهر مونیخ هستند.
حدود 50-60 نفری که با تاکسی‌های بزرگ آورده می‌شدند رفتن اون تو. چندین و چند بار مامورات اومدن بیرون و شروع کردن از تظاهرکننده‌ها عکس گرفتن که پلیس بهشون اعتراض کرد و یکی از کسانی که اینجا شرکت کرده بود اومد بیرون تو جمع تظاهرکنندگان و باهاشون شروع کرد حرف زدن که این فقط رسم و رسوم عید نوروز غیر و زاله که بچه‌ها مورد بحث قرار نگیرن.
به این ترتیب شما مخالف برپایی جشن نوروز در هتل هالیدی این شهر مونیخ نیستید، بلکه در واقع اعتراض شما به لگدمال شدن حقوق بشر و سرکوب آزادی ها در ایران است، آنطور که در فراخوان شما آمده. بله؟
صد در صد. و اعتراض ما به برگزاری جشن نوروز از طرف کسانی که مخالفت اساسی با عید نوروز دارن.
ممکنه به اینکه جشن نوروز در این هتل هالیدی این در شهر مونیخ دارای چه درون مایه‌ای هست؟
اونجوری که در سایت کنسولگری اعلام شده یه نمایش زورخونه‌ایه، یه ارکستر موسیقی سنتی ایرانیه، پذیرایی شام با شیرینی و غیره. این برنامه ایست که اعلام شده.
شرکت کنندگان در این تظاهرات چه کسانی هستند؟
شرکت کنندگان در این تظاهرات از 3 تا از گروه های اکتیو در مونیخ که بعد از مسائل 22 خرداد جمع شدن، بچه هایی که همونجا فعالن، به یه عده از ایرانی هایی که به هر حال دلشون از این نمایش تئاتر به درد اومده.
ممکنه نام ببرید؟
هواداران جنبش مردم خواهی ایران، کمیته دفاع از حقوق مردم ایران و یونایتد فور ایران بخش بیانش. ما اعتراضمون به این هتل اینه که اینا نمیتونن مهماندار کسایی باشن که بچه های ایران رو کشتن، اون وقت میشینن برای تظاهر به حفظ و دفاع از سنت های ایرانی. یعنی ما اعتراضمون به این تضاده. و قبل از اینم اینا قصد داشتن این جشن در هتل هیلتون برگزار کنن که به خاطر اعتراضات ما هیلتون جشن رو به هم زد.
خانم دکتر سارمی، لطفاً بگین که شرکت کنندگان در این تظاهرات خاصه اصلیشون چه هست غیر از آنچه که شما گفتید؟
خاصه اصلی تمام کسایی که اینجا وایسادن برقراری حقوق بشر در ایران، دفاع از حقوق مردم ایران، انتخابات آزاد و همه طرفدار یک حکومت سکولار، یعنی جدای دین از دولتن.
با تشکر از شما خانم دکتر سارمی. دوستان و شنوندگان عزیز رادیو فردا، پیش از این هم در یک نامه اعتراضی که به دست اندرکاران هتل هالیدی این شهر مونیخ ارسال شده بود نسبت به مراسم جشن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این هتل اعتراض شده. هدف اصلی معترضان رو به سوی جشن نوروز نداره، بلکه اونها در این نامه اعتراضیشون با اشاره به پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به این نتیجه رسیدن که حکومتی که آزادی‌خواهان رو به بند می‌کشه و برای زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی تبعیض قائل هست، نباید نوروز رو به جشن منشینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، با این گزارشی که دقایقی پیش به دست ما رسیده بود از آنچه که در مونیخ هم اکنون در جریان است آگاه شدید. اما عزیزان، نرم نرمک به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک خواهیم شد، نیمه ای که به خبرها و برنامه دیدگاه ها اختصاص خواهد داشت. اما تا لحظاتی دیگر.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، میزبانی شما را بر عهده داریم. هانا کاویانی با خبرها آغازگر این نیمه هم خواهد بود.
با سلام مجدد. بوراک اوزوگرگن سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه تاکید کرد که در مورد مناقشه هسته‌ای ایران همچنان به تلاش دیپلماتیک بیشتری نیاز است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است کشورش با در اختیار داشتن جنگ افزار هسته‌ای از سوی هر کشوری در خاورمیانه مخالف است، اما ایران حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. ترکیه یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت است. خبرهای دریافتی از ایران حاکی از آن است که رسول بوداغی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، از 26 اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زده است. گفته می شود دلیل اعتصاب قضای این فعال حقوق معلمان اعتراض به وضعیت نامعلومش پس از حدود 7 ماه بازداشت است. در ایران برخی دیگر از فعالان حقوق معلمان از جمله فرزاد کمانگر و هاشم خواستار نیز در زندان به سر می برند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در یک حمله هوایی ارتش این کشور 61 تن که گفته می‌شود از ستیزه‌جویان بودند در یک مدرسه مذهبی کشته شدند. این حمله هوایی در منطقه ماموزای در نزدیکی مرز افغانستان انجام شد. گفته می‌شود بسیاری از رهبران پاکستانی طالبان برای جلوگیری از حمله تهاجمی ارتش به جنوب آن کشور فرار کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هشدار داد یونان سراپا مغروز، یک خطر اقتصادی برای همه اعضای اتحادیه اروپا محسوب می شود. خانم مرکل روز پنجشنبه در نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت آلمان از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا برای کمک به بحران اقتصادی یونان درخواست همکاری خواهد کرد. یک فرمانده ارتش روسیه هشدار داد که هر گونه قرارداد خرید کشتی نظامی از فرانسه باید شامل فروش سلاح و برخی فناوری‌های نظامی هم بشود. ژنرال نیکولای ماکاروف روز چهارشنبه گفت روسیه تنها در صورت کشتی نظامی را از فرانسه می‌خرد که این کشتی به تمام تجهیزات و سلاح‌ها مجهز باشد.
با سپاس از هانا کاویانی و نوبت می‌رسد به برنامه دیدگاه‌ها که هم نگاهی دارد به سال گذشته و هم نظری می‌اندازد به سال نوپایه 89. کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار. ای دریغ از تو اگر چون گل نرخصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار. گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود 70 رنگ. با درود و شادباش‌های نوروزی و بهترین آرزوها برای سال نو، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1389، برنامه‌ای برای نگاه به آنچه رفت و آنچه خواهد آمد. سال 1388 از جمله در کنار سالهای 1357، 1332، 1320 و 1285 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران ثبت شد. سالی که در پی انتخاباتی بحث برانگیز شاهد تولد جنبش سبز بود که برخی آگاهان سیاسی آن را جنبش مدنی مسالمت‌آمیز و ضد تبعیض ایران دانستند و جنبشی که تصویری نو از ایران در جهان ترسیم کرد. سال 1388 سالی بود که ایران در آن کمتر با چهره‌های خشمگین مردانه و بیشتر با چهره ندا آقا سلطان و کمتر با شعارهای ضد آمریکایی و برنامه هسته‌ای و بیشتر با سیمای صلح‌آمیز معترضان سبز هویت پیدا کرد. سال 1388 سالی بود که دامنه اعتراض‌های بین‌المللی علیه نقض حقوق بشر در ایران، اما به ویژه در 9 ماهه پس از انتخابات 22 خرداد بالا گرفت. سال 1388 همچنین سالی بود که در آن آوازه نوروز به سازمان ملل و کنگره نمایندگان مردم آمریکا رسید و اهمیت تاریخی آن در این دو نهاد به رسمیت شناخته شد. سالی که در آن چهره شاخص اعتراض جلوتر از رهبر و رئیس جمهور با فرستادن شادباش نوروزی سال را به نام سال صبر و استقامت نامگذاری کرد. نوروز مرز کمرنگ روزی است که می رود و روزی است که می آید. لحظه پیوند سالی است کهن و سالی نو و گاه انداختن نگاهی به پس و نگاهی به پیش. سال 1388 چگونه سالی بود؟ بر پیشانی سال 1389 چه نوشته شده است؟ این پرسش ها را با سه میهمان نوروزی برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با تقی رحمانی، نویسنده و تحلیلگر عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و مراد ثقفی، مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، هر دو در تهران، و مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آکسفورد. آقای رحمانی، سال 1388 خب بسیاری از صاحب نظران احساس کردند جنبش سبز تو ایران شکل گرفته بعد از اون انتخابات 22 خرداد و ویژگیشو در این می‌بینن. شما نظرتون در مورد این رویداد و اهمیتش چی هست؟
سال 88 سال سخت و باشکوهی بود. سخت بود برای اینکه مادرای زیادی داغدار شدن، خانواده های هنوز چشم انتظار دیدن پدرانشون هستن در زندان یا مادران که میخوان بچه هاشون رو ببینه، ولی باشکوه بود. اقشار متنوع طبقه متوسط ایران احساس شخصیت کرد و با نگاه مدنی و سیاسی حق طلبی کرد. انقلاب مشروطیت بود، انقلاب اسلامی بر اساس تکلیف و هژمونی طلبی بود، مگر اصلاحات دوره خاتمی بر اساس توقع و حق خودخواهی بود. یعنی هر کس میگفت که من اولین کسی باشم که سود ببرم و آخرین کسی باشم که هزینه بدم. به نظر من جنبش سبز میتواند به تا حدودی این گونه بوده، تلفیقی از حق تکلیف است. از یک طرف دیگه سال 88 طبقه متوسط ایران آرام آرام به این ایدئولوژی خودش نزدیک میشه، یعنی ایدئولوژی که باید جامعه مدنی تقویت کنه، بر حق شهروندی سوار بشود، ایده ای که خودش درک کنه. معمولا طبقه متوسط در گذشته به خصوص در دوره انقلاب ایدئولوژی داشت ضد طبقه خودش، مثلا از سوسیالیسم ناب میگفت، از دموکراسی ناب میگفت، از جمهوری ناب میگفت، از حکومت اسلامی ناب میگفت، از جامعه بی طبقه توحیدی ناب میگفت. ولی امروز همه اونا با هم ایدئولوژی های خودشان اومدن از یک سری خواسته های اساسی دفاع کردن. اگر چه برخی در داخل و برخی در خارج با همون زبان کهنه دولت محورانه حرف میزنن، البته نظرشون قابل احترامه، ولی ایستادگی روی مطالبات حداقلی که در بیانیه های موسوی و کروبی هم هست و خیلی ها بهش رسیدن که میشه گفت آزادی های اساسی، و از یک طرف دیگه نرفتن دنبال رهبری کاریزماتیک و پذیرفتن رهبری سیاسی مدنی، در این حال روح انتقادی در این حرکت در جنبش سبز، این همه نقاط عطف سال 88 بود. در کنارش هزینه ها، ولی مهم بود که هنوز این هزینه های داده شده تبدیل به نفرت علیه جناح حاکم نشده. هنوز اون نگاه اینه که بیایید گفتگو کنید و حق ما رو بدید که باید تقویت بشه. اگر چی گفتم این جنبش به وسیله مسائل دیگه هم تهدید میشه، از همه بدتر فشار جناح افراطی حاکم میاد و برخی از نگاه های خیلی رمانتیکی که مثلا ممکنه به هر جنبش جهان سومی وجود داشته باشه، و بزرگترین نقطه عطف میشن 25 خرداد بود. 3 میلیون نفر اومدن تو خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ هم آمادگی داشتن که بیاین، و اینا خیلی مسالمت آمیز اومدن و این خیلی ارزش داشت. در بسیاری از کشورها افرادی که میان تو خیابانا به درگیری منتهی میشه، ولی تمایل به درگیری نبود. همیشه جناح افراطی حاکمیت سعی داشت به درگیری بکشانه. اینا نقاطی بود که اگر عمده‌تر بشود و در همین دیده بازدیدهای عید بین اقشار طبقه متوسط گفتگو بشود و دیدگاه‌های خودشان به اقشار دیگه منتقل کنند، به نظر من سال 89 میتواند سال تعامل بین همه ایرانیان در سال آینده باشه یا کمک به این سو بکنه.
خانم علی نژاد، نگاه شما به سال 1388 بررسی رویدادهاش چگونه است؟
سال 88 همونطور که به زیبایی آقای رحمانی گفتن سال بسیار دشوار اما با شکوهی بوده. بعد از دوره آقای خاتمی که دوران شکوفایی مطبوعات بوده، شما شاهد بودین که یکی یکی مردم عادی طبقه متوسط جامعه تشویق شده بودن تا مطالبه کنن، روزنامه خون شده بودن، مجله خون شده بودن و خیلی با انگیزه اخبار و وقایع و رویدادهای سیاسی کشور رو پیگیری می‌کردن. اما سرخوردگی که جناح افراطی ایجاد کرده بود در این بخش از جامعه باعث شده بود کم کم بهار مطبوعات تبدیل شده بود به خزان و مردم خودشون علاقمند نبودن که برن سراغ مطبوعات و رسانه‌ها. نوعی خودسانسوری هم در رسانه‌ها به وجود اومده بود، دامن زده می‌شد به بی‌علاقگی مردم برای پیگیری اخبار سیاسی. و اگر خیلی بدبینانه بخوام بگم، این شده بود که مردم کم کم بی‌تفاوت و بی‌انگیزه توی یک فضای یخ‌زده و سرد داشتن زندگی می‌کردن و براشون خیلی اهمیتی نداشت که معادلات سیاسی چی هست. بنابراین از دل جنبش یک جنبش عظیم دیگه‌ای شکل گرفت و اون علاقمندی مردم به پیگیری اخبار بود، احساس مسئولیتی که هر کدوم از شهروندهای معمولی کردن و این همون نقطه عطف جنبش بود که آقای موسوی اتفاقاً و از غذا به زیبایی ازش بهره برد و از این به عنوان یک شعار انتخاباتی یاد کرد، هر شهروند یک رسانه، که بعد هم بعد از بحرانی که بعد از انتخابات به وجود اومد و یکی یکی آدم‌ها کشته شدن، شکنجه شدن، توی زندان اسیر شدن و فضای خیلی بحرانی به وجود اومد، این شعار تبدیل شد به هر شهروند یک رسانه. یعنی در این حال که تک تک رسانه‌ها رو بسته بودن، وبلاگ‌ها رو فیلتر کردن، سایت‌ها رو بسته بودن، تک تک شهروندای معمولی احساس می‌کردن که به عنوان یک روزنامه‌نگار باید اطلاع رسانی بکنن. به هر حال ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، بخشی از جامعه هنوز بر اساس اطلاعاتی که از رسانه‌های رسمی، تلویزیون و روزنامه‌هایی که وجود داره تو ایران دارن تغذیه خبری میشن، هنوز اونگونه که باید جنبش سبز رو نپذیرفتن و احساس می‌کنن جنبش سبز مختص طبقه متوسط جامعه هست که نوعی دین ستیزی درشون وجود داره و همون بحث فقیر و غنی هست که خودشون رو در تضاد و تقابل با جنبش سبز می‌بینن. جنبش سبز پیوند مردم رو با رسانه و در عین حال پیوند مردم رو با گروه‌های اصلاح طلب تصحیح کرد، چون در گذشته یک نوع بی‌اعتمادی به رسانه و جریان‌های اصلاح طلب به وجود اومده بود، اما جنبش سبز تونست این شکاف بین مردم و اصلاح طلب‌ها رو پر بکنه. این جنبش تونست کمک بکنه که مردم رو برخلاف اینکه شتاب زده بخوان به یک نقطه‌ای که نامعلوم هست و برای رسیدن به اون نقطه نامعلوم تلاش بکنن، دارن تلاش می‌کنن که با مسئولیت بیشتری خواست جنبش سبز رو همگانی بکنن. مهم‌ترین خواست جنبش سبز به گمان من احترام گذاشتن به دیگری هست، که من فکر می‌کنم این داره تو جامعه فعلی ایران به واسطه تک تک شهروندان و اعضای معمول جنبش داره رخ میده تو ایران.
آقای صقفی، از نظر شما سال 1388 مناسبات قدرت رو چگونه متحول کرد و چه آرایش جدیدی به وجود آورد؟
بله، ببینیم به نکته اصلی سال 88 که خانم علی‌نژاد و آقای رحمانی اشاره کردن و تقریبا با تمامی آن که گفتن موافق هستم. در این حال به نظرم باید این مسئله رو با سه تا سرفصل دیگه تکمیل بکنیم، تلاش بکنیم که اینا رو یک جوری با هم بفهمیم. یکی و شاید مهمترین بعد از وقایعی که دوستان اشاره کردن، مسئله ورود سازمان‌های پیرادولتی به بازار سرمایه به شکل خیلی قدر، نمونه مشخصش خرید سهام مخابرات بود. نکته دیگری که باید حتما به اون اشاره بکنیم، لایحه هدفمند شدن یارانه هاست که علارغم مشکلات زیاد و مخالفت‌های عدیده در مجموع مورد موافقت مجلس قرار گرفت. و نکته آخرم رسیدن گفتگوی ایران با آژانس بین‌المللی به یک نقطه عطفی است که پیام رابطه جدیدی رو میده.
فکر می‌کنید الان ایرانو تو چه شرایطی قرار داده؟
ببینید، به نظر من میاد یه اقتصاد سیاسی جدیدی در حال شکل گیری در ایرانه و نقطه حرکت اون برآمدن گروه‌های منفعتی جدیدیه که به هر دلیلی فعلا به نظر میاد که طبقه متوسط رو خصم و دشمن خودشون می‌دونن. اینی که این گروه جدید چه برنامه مشخصی داره برای ایران آینده روشن نیست. در این حال کاملا واضحه که دولت دهم هرچند میراث دولت نهم هست، در این حال برآیند نیروها در داخل اون تغییر جدی کرده. اگر داده‌های بیشتری در سال 89 منتظرش باشیم، بتونیم روشن‌تر این صحنه رو ببینیم. حضور آقای موسوی در انتخابات پیرو ارزیابی ایشون بود از ناکارآمدی دولت نهم. این ناکارآمدی دولت نهم که برای خودش هم یه چیز واضحیه، باید باعث شده باشه که این دولت در شکل و شمایل دولت دهم به دنبال پیوندهای سیاسی و اقتصادی دیگری باشه، از جمله با بخشی از نیروهای نظامی که از طریق تسهیل ورود اونا به بازار سرمایه به دنبال متحدین جدیده. این که این ارتباط متحدین جدید چگونه به پیش بره، به خصوص با بحث انرژی اتمی، این یه مسئله است که باید صبر کنیم و ببینیم. خیلی گوله بلورین در اختیار نداریم هیچ کدوممون، اما در مجموع جای نگران.
آقای رحمانی اشاره شد به مناسبات خارجی ایران. رویدادهای سال 1388 یه تصویر جدیدی از ایران به کشورهای دیگه ارائه داد و کشمکش هسته‌ای همچنان ادامه داره. تحولی که در مناسبات ایران و جهان رخ داد که های اهمیت به نظر شما چی بوده؟
جنبش سبز وجودش به صورت دو تا نعمت یا همون تأثیر به شکل مدنی و بومی، یعنی رنگ سبز و حضور مدنی مردمی که در میان منطقه قرار دارن که همش رقابت‌های طایفی و قبیله‌ای و جنگ‌های بنیادگرایانه توش وجود داره، خودش یه نویدی بود و یه چیز خوبی بود. خیلی از گروه‌های ایرانی خارج از کشور بودن از سطح گروه‌های سیاسی که معمولاً محل منازعات بودن به طرف مردم، مردم مثل تیزاب و سلطانی شدن که وحدت ایجاد کردن و این اعتقاد به تنوع. ولی یه نکته مهمی که به نظر من میشه به جنبش سبز گرفت، رهبران جنبش سبز چندان در سیاست خارجی از تیش‌هوشی به نظر من برخوردار نبودن و خوب استفاده نکردن. مثال دارم میذارم، رابطه مسالمت آمیز ما با جهان به نفع ماست، نه هر کس بکند به نظر من به نفع ماست، ولی مسئله این است که ما با دادن تاریخ و راه حل و ایده و یه نمانفیه است به نظر من رهبران یا استراتژیست های جنبش سبز شاید مثلا بر مناسبات جهانی و حتی بر اصلاح رفتار همین حاکمیت هم بشه تاثیر گذاشت. این ضعفیه که من میبینم. البته این یک نوع عیب جویی نیست، چون به طور کلی جنبش سبز جنبش سلبی نیست، جنبش اثباتی هم باید باشه. بقول ما درباره حقوق زنان، برنامه اقتصادی، نقد هدف ما کردن یارانه ها، بعد به نظر من روش بحث و گفتگو میشه. این از نقصان جنبش سبز. البته فشار رو جنبش سبز و رهبرانش واقعا زیاده، این بحثی توش نیست و دستگیری نیروهای گوناگون و فشارهای گوناگون روانیت اونایی که بیرون از زندان هستن، ولی این ضعفیه که باید بهش پرداخت کنیم که این اثر هم در جهان گذاشته. منتها زیبایی این باید حفظ بشه، این مدنی بودن این جنبش، غیر خشونت آمیز بودنش که در جهان جلوه داره. اگه خوب تایتی هم درگیری میشه، تفتران کشور آفریقایی هم درگیری میشه، در پاکستان هم درگیری میشه، در عراق هم درگیری میشه، ولی اون 25 خرداد باید به عنوان یک نماد در ذهن ما باشه که تا الان تقریبا بوده با فراز و نشیب‌های این. اگر به جهان عرضه بشه و شاید یک فاز جدیدی برای کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه برای نوع این مبارزه برای دموکراسی خواهی بدون حذف طرف مقابل باشه.
خانم علی نجات، مناسبات ایران و جهان در سال 1388 نگاه شما چطوره؟
به جای اینکه به مناسبات ایران با کشورهای خارجی اشاره بکنم که حالا دیگران اشاره کردن، من ترجیح میدم این نکته رو یادآوری بکنم که برای اولین بار بعد از جنبش سبز بین ایرانیانی که مهاجرت کرده بودند و نقاط مختلف جهان پراکنده شده بودند، یک پیوند خیلی قدرتمندی بین مردم داخل و خارج به وجود اومد. یعنی برای اولین بار جنبش تونست ادبیات مردم داخل و خارج رو مشترک بکنه، که باز هم آقای میرحسین ترجیح داد توی پیام نوروزیشون از این بهره ببره و تشکر ویژه بکنه. یک، جنبش تونسته پیوند مردم داخل و خارج رو قوی بکنه. دو، تونسته یک چهره خیلی جدیدی از مردمی که دنبال دموکراسی و آزادی توی ایران هستند رو به عرصه‌های بین‌المللی معرفی بکنه. تا قبل از جنبش، زمانی که اسم ایران توی هر جای دنیا میومد، مشخصاً پرونده هسته‌ای ما جلوی چشم همه بود و ما رو به عنوان یک کشور تروریست می‌شناختن و به هر حال چیزهایی که احمدی نژاد معرفی کرده بود. اما الان ایران فراتر از این رفته. مشخصاً ایران رو به عنوان جنبش، به همون دلیلی که آقای رحمانی مطرح کردن، به دلیل غیر خشونت آمیز بودن رفتار معترضین در تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابونی دارن می‌شناسن. همین که بدون هیچ سلاحی با دست‌های خالی میان و با دست‌های پر حاکمیت روبرو میشن و خزینه میدن و باهاشون برخورد میشه، این نشون میده که ایران میتونه چهره واقعی‌تری از خودش رو به دنیا معرفی بکنه. اگر قرار باشه فردا خود جنبش هم نماینده‌ای در عرصه‌های مختلف بین‌المللی معرفی بکنه، نماینده چهره واقعی ایران رو معرفی خواهد کرد. کسانی که دنبال محو و حذف کشورهای دیگه نیستن و بودن و هویت خودشون رو در نفی کشورهای دیگه جستجو نمی‌کنن. چه بسا در آینده هم شاهد باشیم که علاوه بر اینکه سران جنبش تونستن مستقیما و بدون هیچ حراسی با مردمی که خارج از ایران هستن گفتگو بکنن و اونها رو خطاب قرار بدن، ازشون تقدیر بکنن، چه بسا در آینده شاهد این باشیم که سران جنبش بتونن مستقیما وارد عرصه‌های بین‌المللی هم بشن و مستقیما با کشورهای دیگه هم دیالوگ و مذاکره برقرار کنن و نماینده واقعی ایران رو به دنیا معرفی بکنن که میتونه نماینده جنبش سبز و جنبش صلح آمیز معترضان در ایران باشه.
آقای ثقفی، این تغییر چهره ایران رو در پایان سال 1388 در چه شرایطی قرار داد؟
به قولن میگن به هر حال معامله دو طرف داره دیگه. حالا اون طرف ماجرا رو هم باید دید. به هر حال که چهره اروپایی حالا با یک ایران زیباتر، با یک ایران واقعی روبرو هستن، میبینن جامعه شناسی پویای ایران رو، همه اینا به جای خود. در این حال اگه بخوام خیلی به طور خلاصه وضعیت دنیا رو مثلا فرض کنیم نسبت 30 سال پیش و 40 سال پیش مقایسه بکنیم، باید یه چند نکته رو بهش اشاره بکنیم و دید انتقادی خودمون رو به این ماجرا به نظر من حفظ بکنیم. نکته اول اینه که به هر حال دنیا در شرایط بحران مالیه و ما می‌بینیم که وقتی که اروپا و آمریکا با مشکلات مالی و اقتصادی خودشون روبرو هستن، لزوما مسائل سیاسی و از این دست مسائل اخلاقی یا زیبایی شناسی رو که دوستان هم بهش اشاره کردن کمتر بهش بها میدن. ما با یک اروپایی در حال بحران مالی روبرو هستیم و یک اروپایی که به هر حال مسائل اقتصادی رو بهش اولویت میده. این یک نقطه. نکته دوم اینه که به هر حال به نسبت 30 یا 40 سال پیش در مجموع در اروپا و به خصوص در امریکا ما با تضعیف نیروهای انتقادی یا نیروهای چپ یا نیروهای حالا هر چیزی که بخوایم اسمش رو بذاریم، نیروهایی که مسائل آزادی خواهی و حقوق بشر رو در اولویت روابط بین الملل و به کشورشون قرار میدن روبرو هستیم. نکته سوم فرور آوردن قدرت‌هایی مثل چین، مثل هند، مثل برزیل که هر کدوم برای خودشون سیاستی دارن، برنامه‌ای دارن، در این ترازوی روابط بین الملل بازی خودشون رو می‌کنن و اروپا و امریکا هم مجبور هستن اونها رو در این بازی به دیده بگیرن. تمام اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، حالا می‌تونیم راجع به مسئله ایران هسته‌ای صحبت کنیم و خطر ایران هسته‌ای. ایران هنوز علارغم تمام چیزی که دوستان گفتن و من هم باهاش موافق هستم، برای اروپا و برای غرب عمدتاً ایران هسته‌ای. علارغم موضع‌گیری‌های هر از گاهی مثبت بعضی از سیاستمداران غربی، بیشتر کفه ترازو به سمت وشل معامله قرار گرفتن جنبش سبز یا همه آن چیزهایی که از نقطه نظر زیبایی شناسی ارزش و جذابیت خودشون رو دارن نمیشه نادیده گرفت و به نظر من باید تمام کسانی که در ایران زندگی میکنن و یا ایرانیان خارج از کشور دغدغه ایران کشور خودشون رو دارن بهش دقت کنن.
بسیار خب، حالا بپردازیم به چشمانداز سال 1389 برای جمع‌بندی. آقای رحمانی، در چه صورت ممکنه که سال 1389 سالی باشه که سال اونطور که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا هر سال آرزو میکنن سال آرامش باشه به جای سال رویارویی؟
ببین، آرزو کردن برای آرامش خوبه، ولی به نظر من هنوز جناح قدرتمند حاکمیت به هیچ وجه حاضر نیست حقی بر این طرف متصادف باشه. من این بعد حال دیگاه آقای سنگر شروع میکنم میان جلو بشه ساز ویژگیش باید این باشه ضمن حوصله و داشتن سماجه، حقانیتی که خودش به خاطر خودپسنده بودن در داخل داره، این حقانیت به گونه‌ای بشه که دو لایه دیگر رو، فشار خارجی و کشمکش های داخل حاکمیت رو به نفع دموکراسی خط بده. این یک اصل میخواد، حوصله، مداومت و مدارا. ما میگیم مدنی گاه در تاریخ خودمون داشتیم که من میگم سازگاری خلاق، یعنی کاری که ما با مغول ها کردیم یا کاری که با عرب ها کردیم بعد از فتح ایران میدونیم دوره انجام بدیم، بس دیگه به تیزهوشی داره. به عبارتی یه خصیصایی با تقویت کنیم تا بتوانیم سال آینده رو با نگاه مدارگر طوری کنیم که همون چیزی که آقای سقطی گفتن و کاملا هم درسته، حتی اون جین شارپی که در ایران خیلی بد علیهش حرف میزنن، نکته جالبی داره. یه جنبش مدنی فقط و فقط باید به خودش تکیه کنه. وقتی قدرتمند شد، حکومت‌ها و حتی خارجی‌ها باید طرف خواهند شد و هیچ وقت نباید خودش به دیگران اتکا بده. با چنین چشم‌اندازی ما سال راحتی نخواهیم داشت. بس باید دعوت به استقامت و حوصله کنیم. طبقه متوسط نشان داده تو این 9 ماه این صبوری داره، یعنی در کنار زندگیش می‌خواهد به حق خود چند بخواهد از طریق رفتار مسالمت‌آمیز. اگر این تقویت بشود با توجه به بحران‌های اقتصادی که به نظر من بس از دولت دهم خواهد اومد و کشمکش‌هایی که واقعا در داخل کمیت هست و بحث حذف جناحی به وسیله جناحی جدی و همچنین بخش نگاه های در خارج داره، شاید جمهوری صرف حتی بتواند از منافع ملی ما هم حتی حاکم نیست دفاع کند. و یه نکته میخوام بگم، حرف خودمو تمام کنم. گاهی عجولانه وارد دولت شدن باعث میشه شما مدیون جناحی بشی و ندانی به اون که بخوای برسی. یه تجربه آقای خاتمی، تجربه آقای بازرگان در 10 ماه اول انقلاب. ولی اگه یه موقع اپوزیسیون قدرتمند بشی ولی معقول باشی در جامعه، حتی میتوانی به طور غیر مستقیم رفتار حاکم اصلاح کنیم. در این حال امید دارم سالی باشه که بشه به خواسته های اساسی رسید، ولی نباید زیاد خوشبین بود. این نگاه یک روز بیاییم کار تمام بشود معمولا به فاجعه ختم میشود. دستاوردهای مدنی امری دراز مدت و زمانبر است، منتها باید میخ آزادی های اساسی در جامعه کوبید. هر چیزی که آزادی بیان را تضمین کنه، آزادی تجمع تضمین کنه، این میتواند به نفع کارگر، به نفع کارآفرین و به نفع سرمایه‌دار و به نفع بخش خصوصی هم باشد. و هر کس مطابق ایدئولوژی خودش از اون برود برای نهادی نشردن حقوق و اقشارش حامیش هست. ما امید داریم که خب به آزادی های اساسی در جامعه زودتر برسیم. خود من به عنوان یه فعال مدنی سیاسی که همیشه تو اپوزیسیون بودم، من برام مهم نیست چه کسی حکومت میکنه، من میخواهم به اون آزادی های اساسی برسم. میزان دلدادگی های منم به هر جناح سیاسی در هر حکومتی این است که او تا چه حد
به آزادی‌های اساسی من توجه می‌کند. به نظر من اکثر روشنفکران ایرانی بخشای طبقه متوسط یک قرن است این مسئله بی توجه بودن، آرام آرام دارن به این مسئله میرسن، ولی باید تلاش کرد و آرزو کرد.
خانم علی نژاد شما چی دارین که بیافزایید؟
اینکه جنبش برای اینکه یک چشم‌انداز روشنی رو بشه براش متصور شد، باید چند تا نکته رو به رسمیت بشناسه. یک، وجود صداهای متکثر، اندیشه‌های متفاوت. اگر جنبش مشخصاً بیاد همه متکثر بودنش رو حتی تو بیانیه‌ها و توی موج‌گیری‌های گروه‌هایی که در داخل ایران فعال هستند اعلام بشه، کسانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنن هم تا حدودی خودشون رو مسلح می‌دونن که با توافق به خواسته‌های حداقلی و خواسته‌هایی که بستر اجراش در داخل کشور فراهم هست توافق بکنن و بیشتر یاری بکنن، کمک می‌کنه به وحدت بیشتر. به رسمیت شناختن همه صداها می‌تونه جنبش رو قوی‌تر و محکم‌تر حول خواسته‌های حداقلی به وحدت برسونه. نکته بعدی به رسمیت شناختن نهادهای بین‌المللی هست که متأسفانه یک نوع حراسی هست در گروه‌های سیاسی. به هر حال من به عنوان روزنامه‌نگار وقتی در داخل ایران بودم، اگر با من یک برخوردی می‌شد، چه می‌دونم از مجلس اخراج می‌شدم یا زندان می‌رفتم، احضار می‌شدم، یک نهاد بین‌المللی بیانیه می‌داد، من سعی می‌کردم خودم رو یک جوری تبرئه بکنم، بگم من هیچ نسبتی با اون نهاد بین‌المللی ندارم. در حالی که نهادهایی که به دنبال الان تقویت جنبش هستن، نهادهایی کاملا شناخته شده ای هستن که هیچ خطری از طرف اونها ممکن نیست جنبش رو تهدید بکنه. و همون جوری که آقای احمدی نژاد داره این کارو میکنه و دولت آقای احمدی نژاد سفراش و به هر حال اعضای کابینش به راحتی ارتباط برقرار میکنن با این نهادهای بین المللی و حتی با رسانه‌های خارجی ارتباط برقرار میکنن و تهدیدی هم اونها رو محسوب نمیکنه، فکر میکنم با طلبکاری بیشتر جنبش میتونه این رو هم در دستور کار خودش بذاره. به گمان من چه این کارو بکنه چه نکنه که همواره متهم بوده، گام جلوتر بذاره و این نهادها رو هم به رسمیت بشناسه. و نکته دیگه به رسمیت شناختن که اعضای کوچک و ناشناس جنبش در شهرستان‌ها و شهرهایی هستن که اصلا ممکنه هیچ اسمی از اونها نیاد، اما هر کدوم از اینا به تنهایی دارن کار یک حزب و یک رسانه رو برای جنبش میکنن. شما الان در نظر بگیرید کسانی که در پایتخت هستن، من قبول دارم که سختی‌ها و فشارهای خیلی بیشتری رو تحمل کردن و باید هم سران جنبش به دیدار زندانی‌هایی که تازه آزاد شدن برن یا به دیدار کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن برن، ولی خیلی خوب بود اگر همین اتفاق در شهرستان‌ها رخ می‌داد. شاید یک نقد خیلی کوچیک و کمرنگ بشه کرد به استاد طلبا که توی دوره 8 ساله به نوعی متمرکز شده بودن در پایتخت و تا یک حدودی غافل موندن از کارهای تشکیلاتی و سازماندهی شده در شهرستان‌ها، باعث شد که یک آسیب کوچولو هم از این زاویه به اصلاحات وارد بشه. بنابراین من فکر میکنم الان جنبش همون کاری که خودت مردم دارن این کار میکنن، یعنی شبکه‌های اجتماعی دارن این کار میکنن، میتونه جنبش دوباره این رو بهش شکل بده، بهش یک چارچوب مشخصی بده و با دیدارهایی که میتونه داشته باشه با کسایی که در خود شهرستان‌ها زندان رفتن، کسایی که در شهرستان‌ها هزینه دادن، بعد اون وقت میشه روی انرژی اونها هم حساب کرد، اونها با اعتماد بیشتری میتونن جنبش رو در تحقق اهدافش یاری بکنن. همونطور که آقای رحمانی و آقای طرفی گفتن، این یک مسیر خیلی دراز و طولانی هست که خیلی توقع بیجایی هست اگر ما بخوایم بگیم ما توی سال آینده قراره که دولت رو یا صندلی‌های تصمیم‌گیری رو فتح بکنیم. یک همچین اتفاقی این نظر شاد شخصی من باشه قرار نیست بیفته و فکر نمی‌کنم که کسانی که الان دارن برای جنبش هزینه میدن فقط دنبال اینن که قدرت رو الان در دست بگیرن، چون تک تک اعضای جنبش دارن می‌بینن که تو جامعه‌ای دارن زندگی می‌کنن که حتی خود مردم هنوز این آمادگی رو ندارن که به عقیده مخالف احترام بذارن. بنابراین بعد اول بسترش در جامعه مهیا بشه و بعد به عنوان هر کدوم از اعضای جنبش همین صبوری و استقامت رو یک شعار اساسی اگر در نظر بگیرن و با آرامش پیش برن، فکر می‌کنم سال درخشانی می‌تونه باشه برای جنبش سبز.
آقای صرفی، در سال 1389 توجه به چه پرسش‌هایی می‌تونه ایرانیان رو آماده‌تر بکنه برای رویدادهایی که در سال نو رخ میده؟
ببینید، من به نظرم میاد کسانی که سبز هستن ریزش ندارن و نخواهند داشت. به نظرم میاد که این بحث درستی که خانم علی نژاد مطرح کردن طبیعتاً در دستور روز قرار خواهد گرفت و توجه به فقط نه حاشیه جغرافیایی بلکه حاشیه‌های اجتماعی، حاشیه‌های فرهنگی میتونه ما ایرانی‌ها رو که به هم نزدیک شدیم به هم باز نزدیک‌تر بکنه و این ملی بودن ما رو بیشتر برای خودمون اثبات بکنه. فقط میتونم یک نکته اضافه بکنم و اون اینه که من به نظرم میاد که ما باید دقت بکنیم که در طرف مقابل هم یک نیرو، یک فرد، یک طرز، یک اندیشه نایستاده و ما با افرادی با درجات مختلف تعقل روبرو هستیم. به نظرم میاد که در کنار تمام تلاشایی که در سال 88 دوستان بهش اشاره کردن و راهنمایی‌هایی هم ارائه دادن، یک نکته رو هم باید پیگیری کرد و اون اینه که ما هر گونه بارقه تعقلی رو در کسانی که در جنبش سبز نبودند و هر دلیلی که خودشون می‌دونستان یا به هر منفعتی که ایران بالش بودن، ما هر گونه بارقه تعقلی رو به نظر من باید به دیده مثبت بگیریم و باب گفتگو رو با هر گروه و هر جمعی که این تعقل رو از خودش نشون میده باز بکنیم.
با بهترین آرزوهای نوروزی برای شما آقای مراد ثقفی، همچنین برای شما آقای تقی رحمانی و خانم مسیح علی نژاد. عید شما شنوندگان رادیو فردا هم مبارک. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. براتون در سال جدید سلامتی و سربلندی آرزو میکنیم و خدا نگهدارتان. تا نوبتی دیگر اما به یاد داشته باشید که هانا کاویانی راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شب بخیر.